أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور، فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك، بمحمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. فقال عليه السلام: من أصبح على الدنيا حزينا فقد أصبح لقضاء الله ساقطا، ومن أصبح يشكو مصيبة نزلت به فقد أصبح يشكو ربه، ومن أتى غنيا فتواضع له غناه لغناه ذهب ثلث دينه، ومن قرأ القرآن فمات فدخل النار فهو ممن كان يتخذ آيات الله هزوا، ومن لهج قلبه بحب الدنيا التعق قلبه منها بثلاث: حم لا يغبه، وحرص لا يتركه، و عمل لا يدركه. در این کلمات امیر حکمت و عدالت فقرات فرازمند و بلندی نهفته است. ما دو فقره این کلمات رو توضیح دادیم. سومین فقره: و من اتا غنیان فتواضع له لغنا ذهب ثلث دینه. کسی اگر بر فرد ثروتمند و صاحب مکنتی وارد شود، با فرد متمکنی مواجه بشود و به خاطر تمکن او و غنای او در مقابل او فروتنی نشان بدهد، در مقابل او تواضع کند، دو سوم دینش از دست رفته است، یعنی اکثریت دین خودش از دست می دهد. این که در مقابل انسان‌ها بر چه مبنایی و با چه انگیزه‌ای مواجه بشویم و رفتار کنیم، این مسئله بسیار مهمی است. اینکه با فرد فقیری و عنصر مستمند و نیازمندی و تهیدستی برخورد می‌کنیم، طرز مواجهمون با او اگر بر مبنای تهیدستی او باشد، این ظلم در حق اوست، بلکه ظلم در حق خیش است. با به خودمون ستم کرده ایم، یک موقعیت رو، یک فرصت معنوی رو از دست دادیم. اگر با او با تکریم، با تواضع، با محبت و حسن رفتار داشته باشیم، فرصتی رو به دست آوردیم، از او به بهترین وجه بهره بردیم. متقابلا هم در مواجهه با فرد متمکن و ثروتمند هم اگر عادی برخورد کنیم، کسی توصیه نمی کند که با ثروتمندان همواره و به هر دلیلی و در هر ظرف و شرایطی باید مثلا خصمانه برخورد کرد یا نسبت به اونها بی احترامی کرد یا اونها رو تحقیر کرد، نه، چون این توصیه ای نمی شود. اما عکس اون مورد تأکید است که با اونها به دلیل ثروتشون فروتنانه برخورد نکنیم. مگر ثروت جزء شخصیت اونهاست؟ مگر جزء ذات اونهاست؟ اتصال و ارتباط ثروت به ثروتمند یک اتصال اعتباری است. یعنی اگر یه مبلغ کلان پولی روی میزی است که مال آقای مثلا زید است و این ور میز نشسته و یه آقای عمری هم اون ور میز نشسته، این دو نسبتشون به این پول به لحاظ حقیقی یکیست. یعنی پول یه وجود مستقلی است، هر یک از این دو آقایون هم وجود مستقل خودشونو دارن. و اما خب یک رابطه اعتباری بین این وجه، این مبلغ، این پول با اون آقایی که مالک تلقی می‌شود برقرار شده. چرا؟ به جهتی که مثلا فرض کنید که او کاری انجام داده و در ازای اون کار این مبلغ به ملکیت او منتقل شده. تنها یک رابطه اعتباری بین ثروتمند و ثروت برقرار است. در نتیجه ذات ثروتمند با ذات مستمند و فاقد ثروت هیچ تفاوتی نمی کنه. هر دو انسانند و در انسانیت آقای ثروتمند چیزی اضافه تر نسبت به فرد غیر ثروتمند، فرد مستمند ندارد. و بسا که اون که تهی دست است، مستمند است، به لحاظ ذاتی بسی متشخصتر، محترمتر و ارزشمندتر باشد، هرچند که به لحاظ حیث انسانی به هر حال کرامت ذاتی برای همه انسان هاست. همه انسان ها دارای کرامت ذاتی هستند. تاج کرمنا رو خدا متعال بر سر همه بشریت نهاده است. تاج خلافت رو خدا متعال بر سر همه بشریت نهاده است. اگر کسی از این عنایت الهی و این جعل الهی، جعل خلافت، اگر بهره برد و صلاحیت لازم رو کسب کرد با تعبد و عبودیت، این جعل فعلیت پیدا میکنه. این فرد به اصطلاح ممتلک میشود، دارنده این سمت و عنوان میشود، دارای این سمت و صفت میشود بالفعل، اگر نه که این سمت و صفت رو بالفعل نخواهد داشت. و اگر خلاف صلاحیت ها و استعداد های خودمتال در وجود انسان قرار داده حرکت کرد، نه تنها این سمت ها و صفت ها رو نخواهد داشت که دیگر نخواهد توانست که اونها رو به دست بیاره. در چه ثروتمند و فقیر از جهت اون شأن انسانی هیچ گونه تفاوتی با هم ندارن و احیانا ممکنه فرد فقیر با احراز صلاحیت ها اون استعداد ذاتی کرامت رو، کرامت ذاتی رو، شرافت ذاتی رو، فضیلت ذاتی رو که بر کثیری از مخلوقات الهی بشر داره اونها رو به فعلیت رسونده باشد، ولی ثروتمند هیچ یک از اون صلاحیت ها رو و اون استعداد ها رو به فعلیت نرسونده باشد. به نتیجه فرد فقیر عزیزتر، ارزشمندتر و کریمتر و افضل از فرد ثروتمند باشد. و کسی اگر در مقابل فرد غنی تواضع کرد، فروتنی کرد، این نشانه ضعف اوست، نشانه تهی بودن او از مراتب شخصیت و کرامت انسانی است. انسانی که کریم است، انسانی که ملتزم به کمالات و صلاحیت‌های انسانی و استعدادهای خدادادی ارزشمند و ارجمندی است که خدا به همه انسان‌ها داده، از اونها تهی است. و از سوی دیگر هم یک دستور مهم الهی رو که دارای جلوه ها و یا شاخه ها و شعب گوناگون است رو زیر پا نهاده، مسئله تواضع. چون مسئله تواضع در مقابل تکبره و تکبر در رذائل فوق العاده مهمه و همچنین به قیاس او تواضع در فضائل فوق العاده مهم است. و ابلیس صرفاً با ارتکاب به رذیلت تکبر است که سقوط کرد، که امیرالمومنین سلام می‌فرماد که برغم این که 4000 سال عبادت کرده بود، اون هم در آسمان، آسمان چهارم، اما با تکبر سقوط کرد. و حضرت می‌فرماد که البته لا یدرا ام من سن دنیا ام من سن الاخره، این 4000 سال معلوم نیست که از سالهای دنیاویه یا سالهای اخروی که چندین و چند برابر سالهای دنیاوی به حساب میاد. با یک تکبر ابلیس از مقام عبودیت، از آسمان چهارم، به رغم سابقه 4000 سال عبادت سقوط کرد. اینقدر تکبر قوی هست در رذائل، به اصطلاح از زشتی مضاعف و فراوان برخورداره، تواضع هم در مقابل اونه. و در چه خرج این ارزش و این فضیلت نابجا اثر منفی معادل و مناسب با همین به اصطلاح موقعیت و منزلت اخلاقی رو داره. لحاظه کسی تعجب نکنه چطور تواضع در مقابل غنی باعث میشه دو سوم دین انسان از دست بره. میگیم به همون دلیلی که تکبر موجب سقوط یک فرد با سابقه 4000 سال عبادت میشود، تواضع نابجا هم همینطوره و نتیجتا تواضع بجا هم میتواند آثار مثبت و پیامدهای ارزشمند مضاعف داشته باشد. و من اتا غنیان فتواضع له لغنا ذهب ثلث دینه. خب این تبیین این فقره از کلام امیرالمومنین السلام ارواح نافدا و فقرهای بعدی رو به جلسه بعد مکول کنیم. خب بحث کردیم راجع به این که اصل اولی آن است که شؤون حکومی رو، شؤون حکومتی رو و جمله شأن قضا رو ولی امر خود رأساً تصدی کند و ظاهر ادله این رو به اصطلاح نشون میداد. اما اگر تصدیگری و مباشرت در شؤون موجب اختلال نظام شود، موجب بطیء شدن روندها شود، موجب رکود امور گردد، باعث انعطال و تعطیل حدود الهی بشود، باعث این شود که حق افراد تضییع بشود، عمر افراد تضییع شود و سبب بشود که احیانا افراد بهشون ظلم بشه و ظلم دوام پیدا کنه، ظالم از چنگال عدالت بگریزه، عوارضی از این قبیل رو داشته باشه در فرایند دادرسی. آقا میگه من خودم شخصا میخوام بررسی کنم، رسیدی کنم. من شنیدم در یکی از دوره ها که مثلا چند هزار پرونده احیانا در دفتر به تعبیر روی میز آقای رئیس قوه است، به اعتبار اینکه یا قانونن یا حسب تشخیص نوع خاصی از پرونده ها رو نهایتا آقای قاضی القضات و رئیس قوه باید دیده باشد. و مثلا فرض فرمید که قصاص به قتل رو مثلا یا قانون اینو میگوید یا تشخیص رو این است که آقا در اینجور موارد خطیر من باید مثلا فرض کنید که رأسا و شخصا پرونده رو ببینم و این پرونده میاد اونجا و امروز فردا این هفته هفته بعد این ماه ماه بعد این سال و سال بعد همطور میمونه که من میخوام ببینم. خب این آیا درسته؟ و یا همچین وضعی پیش بیاد آیا نمیتوان گفت که هم عقل چون این چیزی رو میگوید، هم رویه و قلائیه چون این اقتضایی دارد و هم میتوان به ادله مراجعه کرد، ادله کتابی و روایی که بگویند که باید امور و شؤون رو به دیگران و یا احیانا به نهاد ارجاع بدیم و امور رو نهادینه کنیم و در یک فرایند نهادینه مندی مسائل قضایی رو مدیریت کنیم و به جریان بندازیم. در نتیجه ولی امر موظف باشد اینجور امور رو احاله کنه به غیر، احاله کنه به سازمان و به نهاد، نهاد سازی کنه و به نهاد ارجاع بده. گفتیم چون این چیزی قابل تر هست، علی الولی تفریض الشؤون القضائیه اذا انجرت مباشرته الى التأخیر والاختلال فیها. اگر بنوشه این دخالت مستقیم و مباشرت مستقیم قاضی القضات و ولی امر در امور قضایی باعث تأخیر معتدون به بشه، باعث کندی روال بشه، باعث اختلال نظام در این بخش از حکومت بشود، فقط تدل على حسن تأسیس دوائر و استخدام العمال و تفویض او وجوبهما، عدید من الآیات و روایات. عرض کردیم که بسیاری از آیات و روایات، خاص روایات و نیز سیره حضرات معصومین سلام علیهم اجمعین، بر حسن تأسیس دوائر و نهادسازی و حسن بکارگیری و استخدام کارگزاران و عمال و تفویض امور به اونها دلالت میکنه، بلکه بر وجوب چنین اقدامی دلالت میکنه. بر ولی امر واجب است که دوائر و اداراتی رو و نهادها و سازمانهایی رو ایجاد کنه و فرایند دادرسی رو به سازمان و به نهادها احاله کنه، یا اشخاصی رو بگماره، منصوب کنه و به منصوبین امور رو ارجاع بده. این ضروری است. از جمله آیاتی که به نظر میرسه میتوان به آن تمسک کرد، البته ما در دروس آیات الاحکام عرض کردیم آیات الاحکام به 150 و به 200 و اندی و به 350 و 500 و 700 و تا حتی بعضی گفتن 1000 آیه، بعضی گفتن حتی 2000 آیه به نظر ما محدود نمی شود و اصلا حد و عدد نمی توان برای آیات الاحکام بیان کرد. این گونه نیست که بگیم این دسته از آیات، مثلا اون چه که فرض بفرمید که در آیات الاحکامی که سلف صالح در بین دفتین در کتابهای با این عناوین تحت عنوان تفسیر آیات الاحکام نوشتن، به همین آیات محدود می شود. محقق اردبیلی فرض فرمید که کتاب مرقوم فرموده است و حدود 500 آیه رو بررسی کرده و بعد بگیم که 150 تا از این آیات هم که تکراریه، پس بگیم 350 آیه آیات الاحکام 350 تاست، چون چیزی پذیرفته نیست. ما این رو به تفصیل در دروس تفسیر آیات الاحکام عرض کردیم، ولذا می توانیم در موضوعات جدید و مستحدث و مستجده بریم سراغ آیات جدیدی که بسا بتوانیم به اونها تمسک کنیم برای اثبات یک حکم شرعی. و نمونه اون این آیه است که امروز بخواییم بررسی کنیم، ببینیم میتونیم از این آیه وجوب احاله امور و شؤون در صورت تراکم، امور و شؤون حکومتی در صورت تراکم رو استفاده کرد یا نمیشود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و قال الملك توني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم. این دعای از سوره یوسف بخشی از قصه و قضیه هستی یوسف سلام علیه رو گزارش میکنه. می‌فرماد که ملک که فرعون مصر بود، فرعون عنوان شخص نیست، مثل شاه وقتی به اصطلاح، مثل همون کلمه ملک وقتی گفته میشه ملک، این عنوان است و مشخصا فرعون معروف که به اصطلاح جسدش مومیایی شد و نمی‌دونم اهرام رو ساخت و امثال اینها، معلوم نیست باشه. به هر حال ملک پادشاه گفت که وقتی اون قصه اون رؤیاش رو تعریف کرد و از ملع و از وجوه مملکتی درخواست تعبیر کرد که بگید مراد چیه، آیا میتونید بفهمید، نمیتونید تشخیص بدید، و معلوم شد که این ملع و اطرافیان پرتمطراق و پرتشریفات و دارای به اصطلاح چی میگن به اصطلاح عنوان و درجه و نام و نشان و جاه و مقام و امثال اینها، اینها همیشه بهترین ها نیستن، عالمترین ها نیستن. وقتی اونها اظهار عجز کردن که ما نمیتونیم، نمیفهمیم این که تو خواب دیده ای، در رویا دیده ای که مثلا هفت بقر، چاق هفت بقر لاغر و سنبله ها و بعد مثلا این هفت بقره چاق اون هفت بقره لاغر رو مثلا میبلن میخورن. مراد چیه؟ ما نمیفهمیم خوابی که تو دیدی چیه. این به اصطلاح خوابای آشفته ایست که دیده ای. بعد یک کسی اونجا حضور داشت که همزنجیر هستی یوسف بود و آزاد شده بود و یادش آمد که هستی یوسف مرد شریفی است، مرد مقدسی است، مرد دانایی است، حکیمی است و دارای مقامات معنویه به جهت اون تعبیر خوابی که برای خود او کرده بود. یادش افتاد که آقای همچه کسی تو زندان هست که بریم سراغ اون. و وقتی اوصاف او رو گفت، ملک گفتش که اعطونی بهی استخلص حل نفسی. این مردی که دارید توصیف میکنید، وصف میکنید به اصطلاح هستی یوسف علیه السلام رو، اینو بیاریدش، بیاریدش استخلص حل نفسی. در عقرب الموارد داره که استخلص ها یعنی اینو به مثابه فرد خودی خودم، خالص خودم، مورد اعتماد و امین خودم قرار بدم، به اصطلاح مخصوص خودم باشد. استخلص ها لنفسی، این رو مخصوص خودم قرار بدم. وقتی اصلی یوسف آمد به دربار و نشست و پادشاه با او سخن گفت، فلما کلمه قال انک الیوم لدینا مکینون امین. وقتی یوسف سخن گفت، پادشاه برحال هر که بود، اگر حتی مشرک هم بود و حتی اگر همون فرعون معروف هم احیانا بود که ظاهرن و روشن است که او نیست و فرعون دیگری است، ملک دیگری از به اصطلاح ملوک مصر و معلوم نیست، حتی موحد نبوده باشه، احیانا چیزی اثبات نشده. وقتی شخصیت از یوسف رو از کلماتش دید، به اصطلاح فهمید که این فرد فرد حکیمی است، فرد دارای مراتب معنوی است، فرد کاردانی است. وقتی با او صحبت کرد گفت که انک الیوم لدینا مکین امین، پس از این تو در نزد ما هستی مکینی و امینی، هم جایگاه بلندی داری، هم مورد اعتماد ما هستی، امین ما قلم داد میشی، به تعبیری امین دربار میشوی مثلا فرض فرمید. هستی یوسف وقتی قصه رو او گفت و رؤیا رو گفت و بعد تفسیر و تعبیر کرد رؤیا رو که 7 سال فراوانی است و بعد 7 سال قحطی خواهد آمد و امثال اینها، او هم دید که هستی یوسف از فرد ممتازی است و گفت که انک الیوم لدینا مکین امین. حضرت از شرایط حسن استفاده رو کرد، دید خب این 7 سال قحطی که بیاد مردم قحطی زده خواهند شد، دچار مشکل خواهند شد، از او کار برمیاد، میتواند با این قحطی به درستی مواجهه کنه و مدیریت کنه، مثل به اصطلاح بعضی مدیران ما در شرایط فعلی، در شرایط کرونایی که خوب مدیریت میکنن و نه مثل بعضی دیگر که نمیتوانند شرایط رو خوب مدیریت کنن. حضرت یوسف دید خب میتونه شرایط شبه کرونایی ما رو که شرایط قحطی اون زمان به حساب میاد مدیریت کنه. فرمود قال اجعلنی علی خزائن الارض، منو مأمور اموال و دارایی ها و خزائن الارض یعنی کشاورزی، آنچه از زمین به دست می آید، من رو مأمور و مسئول این کار بکن، مثلا به تعبیری من بشم وزیر کشاورزی مثلا فرض بفرمید. چرا؟ انی حفیظ امین، برای این که من 2 صفت دارم، یکی حفیظم، نگاهبانم، آدم دقیقی هستم و سنجیده عمل میکنم، ولخرجی نمی کنم، اتلاف سرمایه نمی کنم، علیمم هستم، متخصصم هستم، یا حفیظم متعهدم، علیمم یعنی کاردانم، متخصصم، متعهده، به تعبیر امروز متعهد و متخصص هستم. خب از این دعای نکاتی رو میشه استفاده کرد. اون نکات بسا بتواند اثبات کند که واجب است شؤون و امور حکومتی در شرایط خاصی به دیگران واگذار بشود. نکات بسیاری رو ممکنه از این دعای به دست آورد، ولی اون نکاتی که مرتبط با مدعا و محل بحث ماست اونها رو من عرض میکنم. به نظر میاد این نکات قابل استیاد هست. فمن ما تدل علیه الآیتین ما یلی: یک، لزوم و تفویض شؤون الحکومیه الی اهلها و من اهمها القضاء. از این آیه میشه این لزوم عقلیه، لزوم محاسباتیه تفویض شؤون حکومیه به اهلش، کار رو باید به اهلش سپرد. قال انک الیوم لدینا مکینون امین، آدم کاردانی هستی، امین هستی و پس از این پیش ما دارای مکنت و منزلت هستی، دارای مکانتی، دارای منزلتی و کار به تو میسپریم. این مطلب رو نمیخوایم فعلا از این فقره استفاده استنباط شرعی بکنیم، ولی لزوم تفویض به لحاظ عقلی که به دست میاد. یک. دو، لزوم و تصدی المسئولیات الحکومیه من قبل الاشخاص الصالحین. نکته دیگه که میشه از این فقرات قرآنی به دست آورد این که افراد صالح، افراد متدین، افراد متعهد و بلکه فراتر از حد تدین عادی انبیا و اولیا لازم است که مسئولیت‌های حکومتی بپذیرند و در شرایطی که اقتضاء می‌کنه چنین مسئولیت‌هایی رو بپذیرند. قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، مرا بگمار بر خزائن زمین و من دارای شرایط لازم هستم، دارای صلاحیت‌های لازم هستم. نبی هست، یوسف سلام علیه نبی است، پیامبر است، منزلت معنوی داره، دارای مقام اثبته چون پیامبر است و با این همه میگوید که من رو بگمار به کار مدیریتی و کار خزائن الارض رو در شرایط فعلی که در شرف وقوع قحط سالی هستیم به این کار بگمار و این کار رو به من بسپر. در واقع چون بر اساس رؤیا و تعبیری که از رؤیا شد معلوم شد که بناست که مجاعه و قحط سالی واقع بشه در مصر و حضرت یوسف احساس کرد که ازش کار برمیاد برای مقابله با قحط سالی و مدیریت این دوره سخت. لأن مکاد ان یقع فی تلک عروف، ظروف تاریخی، کان خطیرا و هو وقوع المجاع فی مصر حسب رؤیا ملک. برحال باز لزوم تصدیگری و پذیرش مسئولیت حکومتی حتی در حکومتی که حکومت دینی قلمداد نمی شود و حکومت فرعون حکومت دینی نیست. فرعون معروف که ادعای خدایی کرد و این فرعونی که حضرت یوسف با او طرف بود معلوم نیست اون فرعون باشه، یا معلوم است اون فرعون نیست ولی معلوم نیست مشرک بوده باشد. این که یوسف رو زندان کردم دلیلی نمی شود که ملک ظالمی بوده است، بلکه قرائنی وجود داره که احیانا نشون بده ملک عاقل و احیانا عادلی بوده است. او در امر قضا خطا کرد، وقتی یوسف متهم شد درست بررسی نکرد یا بررسی هم کرد، به افراد شاهد، به افراد عاقل مراجعه کرد، کیفیت به اصطلاح قدلغمیس پاره شدن پیراهن رو که از پشت سر است از پیش روست اینو پرسید، به قرائن، به در واقع شواهد و ادله قضایی هم رجوع کرد، ولی خب در قضاوت به اینجا رسید که تصور کرد از یوسف مثلا مجرم باشد یا به هر دلیلی باید یوسف رو زندان کنه، حالا یا در این مورد ظلم کرد. نمیگیم حالا پادشاه مثلا الهی بوده الوهی بوده، ولی میخوام بگیم که ممکنه چون این نبوده باشد که بگیم این پادشاه پادشاه یک سر مثلا جائری بوده است، بر نمیاد، در جایی خطا کرده یا در یه جایی جور و ستم کرده. اما از اینکه مواجهه بعدی او با هستی یوسف نشون دهنده این است که او آدم عاقلی بوده، همین آیاتی که الان خوندیم، و سپردن امر به یوسف، احترام کردن و جایگاه دادن، به رغم اینکه او رو مجرم تلقی میکرد، متهم میانگاشت یا حتی مجرم تلقی کرد، او رو محکوم به زندان کرد، این نشون میده که به هر حال چیزی از عقل و عدالت سرش میشده است. و به هر حال لزوم پذیرش و تصدی رو از تصدی مسئولیت هم فهمیده میشه از این آیات، و از یوسف به مثابه یک نبی معصوم این کار رو کرده است و پذیرفته است و سیره معصومین برای همه حجت است. مطلب دیگری هم که باز میشود فهمید این که به هر حال باید کسی که تصدی امری میکنه در یک حکومتی از قبل قله حرم قدرت و حکومت منصوب شود. در حکومت اگر میخوای قرار بگیری، طبعا هر کسی نمیتونه وارد شه یک گوشه حکومت رو بدون هماهنگی با مجموعه اون نظام و اون سیستم به عهده بگیره. قال اجعلنی، از یوسف گفت تو منو مجعول جعل کن، منصوب کن، منو بگمار به این کار. و یوسف سلام علیه ولو نبی بود، و وقتی نبی بود ولی بود، اما خب مبسوط الیت نبود. حالا که مبسوط الیت نبود، خودش نمیتونست حکومت برقرار کنه و میتوانست در جایگاهی در حکومت مستقر واقع بشه که به مردم خدمت کنه، مردم را از قحطی نجات بده، مسئولیت خواست بپذیره و گفت تو مرا منصوب کن به این مسئولیت. در واقع مسئله تنصیب از قبل حاکم اجمالا میشه از این آیه هم استفاده شه. و پذیرش مسئولیت در شرایط خاص حتی از حکومت غیر دینی مربوط به این که مصالحی، مصالح مهمی و مصالح اهمی از مصلحت احیانا اجتناب از پذیرش مسئولیت در حکومت غیر دینی وجود داشته باشه، خب پذیرش مسئولیت هم میشود یک وظیفه. نکته دیگه که میشه به اصطلاح فهمید این که خب افرادی که نصب میشوند باید دارای صلاحیت و شایستگی باشند و شایستگی باید متناسب باشه. اینی حفیظ و علیم، من چون خزانه رو به من میخوای بدی من حفیظم، و چون میخوای تمشیت امور رو من بسپاری من علیمم، من فرد متعهد و پاکدستی هستم و در این حال کاردان و کارشناس هستم. کاردان و کارشناس صرف بودن وقتی پاکدستی نباشد مفید که نیست، بسیار خطرناکه. امین بودن، حفیظ بودن، نگاهدار بودن در صورت که کاردان نباشیم هم میتواند حتی خطرساز باشد. اینم نکته دیگری که میشود فهمید. نکته پنجمی که میشه از این آیه به دست آورد، وجوب و تصدی شرعا لمن له الاهلیه، حتی ممکنه در مواقعی واجب باشد که مسئولیت بپذیریم، یعنی کسی که دارای اهلیت و صلاحیت هست مسئولیت بپذیره. لأن تلک السیره نقلت به لسان الوحی القرآنی و به سیاق تحسینی. خب این در واقع بزنگاه بحث ماست که ما از این آیه میتونیم، آیا حسن فراتر از او، لزوم عقلی و فراتر از او که نکته اصلی ماست، وجوب شرعی تفویض شؤون و امور حکومیه از جمله امر قضا به نهاد یا به افراد منصوب به اصطلاح رو استفاده کنیم یا نه. از شود که خب در اینجا ما با این مسئله که نبی مسئولیتی به اصطلاح پیشنهاد تقسیم کار میدهد، میگوید که این کار خزانه از رو بسپر و اعلام آمادگی میکند که من این کار رو میپذیرم، این آیا سیره یک نبی معصوم قلمداد نمیشه؟ و اگر سیره نبی معصوم قلمداد بشود، آیا در حق ما مسلمون ها نیز این سیره حجت نیست؟ خب بعضی بحث ها در اینجا در گرفته، نه در خصوص این آیه، ولی اصل این مسئله که شرایع سابقه آیا در حق اجیال بعدی و جمله جیل مسلمین، نسل مسلمین نیز حجت هست یا نه؟ خب نظرات مختلفی وجود داره. ما میتونیم بگیم که چرا که حجت نباشه، لااقل در شرایط خاصی موارد خاصی حجت هست و این مورد از اون موارد خاص است. چرا؟ به جهتی که قرآن کریم اولا داستان به لسان وحی قرآنی داره نقل میشه، خدا متعال داره این مطلب رو نقل میفرماید، یک بحث تاریخی نیست. یعنی نفس این که قرآن نقل میکند اونم به سیاق تحسینی، چون داره از مزایا و خصائل هستی یوسف سخن میگه این آیه و میخواد در واقع از فضائل اون بزرگوار نقل بکنه، از کار درست او و درستکاری او و تصمیم صحیح او، اقدام قابل دفاع او سخن میگوید و این نقل به اصطلاح نقل عادی نیست. پس بنابراین میتونه تقریر عمل هستی یوسف به حساب بیاد لااقل. اگر نگیم که یوسف نبی است و معصوم است و سیره و حجت است، لااقل این است که قرآن کریم هم داره این رو، این رفتار رو داره تقریر میکنه و از باب تقریر لااقل ما میتوانیم تقریر قرآنی، از باب تقریر میتونیم بگیم این رفتار حجت است و ما باید تبعیت کنیم. و علاوه بر این که میتونیم دفاع کنیم از این که احکام و شرایع انبیاء پیشین برای بعدی ها هم حجت است. قرآن کریم تصریح دارد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله، همه کتاب ها همه رسولان جز مواردی که احیانا نسخ اون اثبات شود. اصل این است که اونچه در کتب و لسان رسول قبلی آمده اینها نقض نشود، نسخ نشده است. لا نفرق بین احد من رسله، میان انبیا خدا متعال میفرماد که هیچ فرقی نمیگذاریم، یا مؤمنین چنین میگفتند. و قالوا سمعنا و اطعنا غفرانك ربنا و الیک المصیر، سمعا و طاعتا مؤمنین میگویند. خب این چی؟ یعنی اطاعت میکنیم از انبیا. قرآن کریم میگه همه انبیا یکسانند و به پیامبرش، پیامبر اعظم صلی الله علیه وسلم خطاب میفرماد که ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک ان ربک لذو مغفرت و ذو عقاب علیم، آنچه به تو گفته میشود به پیامبران قبلی هم گفته شده است. پس بنابراین ما اگر از انبیاء قبلی چیزی رو بشنویم میتونیم بگیم که آنچه نبی پیشین میگوید به نبی پسین و از جمله رسول اعظم نیز گفته شده، همون حکم به حضرت نیز ابلاغ شده. اصل آن است که اون احکام به حضرت هم ابلاغ شده باشه مگه خلافش اثبات شود. و به اضافه آیات متعددی از قرآن میگه تکذیب هر نبی تکذیب دیگر انبیاست، کسی حق نداره انبیا رو تکذیب کنه. و اگر ما بگیم آقا نه خیر، این سیره هستی یوسف حجت نیست، آیا این یک نوع یه درجه یه تکذیب قلمداد نخواهد شد؟ بگیم نه، این کار رو درستی نکرد هستی یوسف، این تکذیب است دیگه. و تکذیب هر یک از انبیا تکذیب دیگر سایر انبیا میتونه قلمداد شه. ولی زاد در آیات متعددی قرآن کریم اقوامی رو که انبیا رو به اصطلاح تکذیب کردن به صورت جمع توبیخ میکنه. ولقد کذب اصحاب الحجر المرسلین، اقوام مختلفی رو قرآن کریم در جای جای آیات و سور مختلف داره که اینا مرسلین رو، پیامبران را تکذیب میکردن. پیامبران را تکذیب میکردن یعنی حق نداشتن مثلا به اون پیامبری که در روزگار خودشون هست و قوم او قلمداد میشدند فقط از او تبعیت کنند و فقط او رو تصدیق کنند. نه تنها نباید پیامبری رو که بر اونها ارسال شده و نازل شده و شریعت آورده یا شریعت نبی قبلی رو داره تبلیغ و ترویج میکنه و احیانا اعمال میکنه، نباید نه تنها او رو نباید تکذیب کنن، انبیاء دیگر هم نباید تکذیب کنن. تکذیب انبیاء قبلی جرم است. تکذیب انبیاء قبلی به این نیست که فقط مثلا توحیدی که اونها به اون دعوت میکردن تایید کنه، احکام شرعی که اونها آورده بودن هم مشمول همین قضیه هست. لذا در مجموع ما میخوایم از این آیه استفاده کنیم که در شرایطی فل جمله شؤون و امور حکومیه باید به دیگری احاله شود و ولی امر چون این کاری رو باید انجام بده و امر قضا از جمله شؤون حکومی است و امر قضا هم چنین مشمول چنین امری و موضوع میتونه باشه. ما فکر کنیم از این آیه بشه چنین استفاده ای رو کرد. بس آیات دیگری هم باز میتونه مورد تمسک قرار بگیره و سپس روایات که البته روایات هم فراوان است، انشاءالله به تدریج یکی که اونها رو بررسی خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.